استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای پیشبرد تلاش های صلح در افغانستان، باید بالای کشورهای بیشتر فشار وارد سازد که برای تروریستان پناهگاه امن فراهم ساختند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
صدها تن در شهر کابل دست به تظاهرات زده، از حکومت میخواهند اقدامات جدی را بر ضد مخالفان مسلح در ولایت غزنی و بروزگان انجام دهند. شب گذشته بالای دو پسته کمربند امنیتی شهر فرا حملات شدید صورت گرفت. 7 فلسطینی و 1 عسکر اسرائیلی در نتیجه یک درگیری در نوار غزه کشته شدند. شب گذشته بالای دو پسته کمربند امنیتی شهر فرا از استقامت‌های غرب و شرق حملات شدید صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا، طالبان مسلح توانستند پسته‌های غرب شهر را سقوط داده، خود را به داخل شهر برسانند و درگیری تا ساعت 2 شب گذشته در داخل شهر ادامه داشت. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات میگوید در این حمله 9 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات امنیتی و کماندوی افغان میگویند طالبان از شهر به عقب زده شدند و اکنون در 4-5 کیلومتری شهر قرار دارند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا، در ولسوالی های خاک سفید و بالا بلوک کین ولایت نیز شب گذشته برخورد های شدید صورت گرفت. به گفته ولسوال قریه خوست ولسوالی خاک سفید، احتمال دارد حدود 30 تن از افراد ملکی مربوط به خانواده های پلیس محلی در این قریه کشته شده باشند. در ولسوالی بالا بلوک نیز یک پسته امنیتی سقوط کرده است و 6 تن از پرسنل نیروهای امنیتی در آنجا کشته شدند. مقامات افغان در مورد تلفات طالبان در این حمله تا هنوز چیزی نگفتند و طالبان مسلح نیز در این مورد تبصره نکردند. صدها تن در شهر کابل دست به تظاهرات زده، از حکومت می خواهند اقدامات جدی را بر ضد مخالفان مسلح در ولایات غزنی و بروزگان انجام دهد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل تظاهرات، بسیاری از تظاهر کنندگان باشندگان ولایات غزنی و بروزگانند. تظاهر کنندگان حکومت را به بی‌پروایی در زمینه سرکوب شورشیان مسلح متهم می کنند. به گفته آنها، طالبان به تازگی در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی و ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان دست به حملات زده و در این حملات به افراد ملکی تلفات وارد شده است. اعمار یک مخزن آب آشامیدنی با ظرفیت 600 متر مکعب آب در شهر غزنی مرکز ولایت پکتیا تکمیل گردید و کار ایجاد یک شبکه آبرسانی آغاز شده است. به گفته مقامات 4500 خانواده از این شبکه مستفید خواهند شد. مسئولان اداره آبرسانی ولایت پکتیا میگویند 207 میلیون افغانی از سوی وزارت مالیه برای ایجاد این شبکه اختصاص داده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. 7 فلسطینی و 1 عسکر اسرائیلی در نتیجه یک درگیری تازه در نوار غزه کشته شدند. مقامات اردوی اسرائیل میگویند یک نظامی اسرائیلی دیروز در جریان درگیری در جنوب شرق نوار غزه کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. چند ساعت قبل از این مقامات فلسطینی گفته بودند که 7 تن به شمول نورالدین برکه، یک قمندان محلی شاخه نظامی گروه حماس، در این درگیری ها کشته شدند. تبادل آتش بین دو طرف در حال صورت می گیرد که به نظر می رسد اسرائیل و گروه حماس که بر نوار غزه حاکم است در مورد یک آتش بس غیر رسمی در حال پیش رفتند. فرانسه و جرمنی انتخابات دیروز در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را غیر مشروع خواندند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند این انتخابات تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را تحت سوال قرار می‌دهد. حکومت اوکراین و حامیان بین المللیش گفتند که انتخابات در مناطق لوهانسک و دنسک مانع تلاش‌ها برای پایان جنگ در شرق اوکراین خواهد شد. در نتیجه جنگ در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10,300 تن کشته شدند. این در حال است که مسکو استدلال می کند. انتخابات برای گزینش رهبران جدایی طلب در مناطق دونسک و لوهانسک و اعضای شوراهای محلی توافقنامه های منسک را که هدف آن پایان دادن به خشونت هاست نقص نمی کند. و خبر آخرین که حکومت فنلند می گوید در مورد این که آیا روسیه در جریان تمرینات مشترک نظامی اخیر ناتو سیستم جی پی اس را اخلال کرده و ترافیک هوایی ملکی را با تهدید مواجه ساخته است تحقیق می کند. یک روز بعد از آن که سیستم جهتیابی هوایی فنلند از اخلال وسیع در سیستم جی پی اس در شمال آن کشور هشدار داد، جوها سپایلا صدر اعظم فنلند 11 نوامبر اعلان کرد که در این مورد تحقیقات می شود. به گفته صدر اعظم فنلند احتمال دارد که روسیه در عقب این اخلال قرار داشته باشد. حکومت نروژ نیز هشدار مشابه اخلال در مورد سیستم جی پی اس را به پیلوت های آن کشور در اواخر ماه اکتبر در جریان تمرینات مشترک نظامی ناتو صادر کرده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای پیشبرد امور صلح افغانستان باید بالای کشورهای بیشتر فشار وارد سازد که به تروریستان پناهگاه امن فراهم ساختند.
از دید ما مهمترین بحث را که آقای خلیلزاد میتونه روی ازو تاکید کنه بحثی وادار نمودن کشورهای منطقه برای همکاری بیشتر با حکومت و مردم افغانستان در امن مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن.
در حملات شورشیان در فرا چندین نفر از نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. کنسولگری افغانستان در استانبول میگوید روزانه تا 1500 افغان برای برگشت به کشورشان به این کنسولگری مراجعه میکنند.
تعداد زیاد کسایی که میخواین به طرف اروپا بروان از طرف پلیس ترکیه دستگیر میشن. بعد از چند وقت وقتی میبینن که به سرنوشت میمانن، اینا با ما مراجعه میکنن که بر ما را شناسایی کنین و با وطن.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال میکنیم. صدر اعظم اسرائیل به علت درگیری ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی بازدید خود از فرانسه را قطع کرده و به کشور خود برگشت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان باید بالای کشورهای بیشتر فشار وارد سازد که برای تروریستان پناهگاه امن فراهم ساخته و آنها را کمک مالی و نظامی میکنند. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز این اظهارات را پس از آن با رادیو آزادی مطرح ساخت که آقای خلیلزاد یک بار دیگر به هدف صلح افغانستان سفرش را به کشورهای منطقه آغاز کرده است. در همین حال اداری مشتان و جرگه زلمه خلیلزاد را یک شخص با تجربه و در مسائل افغانستان خوانده می گوید که امریکا باید از تلاش های آقای خلیلزاد حمایت گسترده نماید. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر سفرش را به کشورهای منطقه آغاز کرده است، حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که آقای خلیلزاد کشورهای منطقه را برای کمک با پروسه صلح افغانستان فرا بخواند. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده باید بالای کشورهای فشارها را افزایش دهد که هنوز هم تروریستان را پرورش کرده و برای آنان پناهگاه امن میدهند.
از دید ما مهمترین بحثی را که آقای خلیلزاد میتونه روی ازو تاکید کنه بحثی وادار نمودن کشورهای منطقه برای همکاری بیشتر با حکومت و مردم افغانستان در امر مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن، استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مسلح افغانستان داره، و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های تروریستی است.
هرچند آقای میثم به گونه مشخص از کدام کشور نام نبرد، اما پیش از این اتهام ها در خصوص حمایت از طالبان بالای پاکستان، ایران و روسیه وارد شده است. این در حالی است که سفر دوم زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در جریان یک ماه گذشته به افغانستان، پاکستان، قطر و کشورهای دیگر توقع و خواست ها را در خصوص آغاز عملی روند صلح افغانستان بیشتر کرده است. شورای عالی صلح نیز ابراز امیدواری کرده است که سفر دوم زلمه خلیزاد به شماری از کشورهای منطقه منزل برای گفتگوهای صلح را کوتاه سازد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته با رئیس جمهور غنی ملاقات کرد. در همین مورد در اعلامیه ارگ آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی از تلاش های زلمه خلیزاد در بخش صلح افغانستان بر رهبری افغانها سپاسگزاری کرد. همچنان آقای خلیزاد روز گذشته در ملاقات با شماری از سیاسیون کشور گفته است که تمام طرف ها برای رسیدن به صلح با هم نزدیک شدند و امید که به زودی به صلح برسیم. وی گفته است که به هدف کار کردن برای پروسه صلح باید یک گروه دارای اختیار و قابل قبول همه به وجود آید. زلمه خلیزاد پس از تعیین شدنش به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در واسطه ماه میزان به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر سفر کرده بود. آقای خلیزاد در جریان سفر اولش به قطر با نماینده طالبان مصالحه نیز ملاقات کرد، اما جزئیات بیشتر آن با رسانه ها شریک نگردید. انتظار می رود آقای خلیزاد هم مانند گذشته این بار نیز پس از کابل به اسلام آباد، دوحه و امارات متحده عربی سفر کند. در این حال محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشاوران جرگه افغانستان، آقای خلیزاد را یک مدیر خوب و با تجربه در مورد افغانستان خوانده و تاکید می کند که آمریکا باید از تلاش های وی به گونه گسترده حمایت نماید.
آقای خلیزاد یک آدم مدیر بسیار قوی است و از مدیریت کافی برخوردار است و تجربه کافی دارد و معلومات کافی در افغانستان دارد. امیدوار از این هستیم که ایالات متحده آمریکا با اونا هم صلاحیت بدهد و هم اختیار بدهد و در پالی از او قوی اینا را حمایت بکند. این به این معنی که آقای خلیزاد خوب درک کرده، میفهمد که حامی اصلی مخالفین کیها هستند و باید بالا کیها بیشتر فشار آورد شود.
آقای صدیقی همچنان از زلمه خلیزاد خواست که این بار در ملاقات با نماینده طالبان در قطر آن گروه را به گفتگوهای بین الافغانی تشویق نماید.
در این میان شماره از کارشناسان روابط بین المللی می گویند که سفرهای کنونی نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کشورهای منطقه در تناسب با سفر دور اولش اهمیت بیشتری دارد. انتظار خادم، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که خلیلزاد با نتیجه گرفتن از سفر اولش این بار گامهای عملی را برمی دارد. همکار ما اجمل تورمان در آغاز مصاحبه با آقای خادم پرسیده که آقای خلیلزاد در دور دوم سفرش و کشورهای منطقه چه جزئیات را در رابطه با صلح افغانستان دنبال خواهد کرد.
باور دارم که خلیزاد بار اول که به افغانستان به خاطر ماموریت صلح سفر کردن، بار دیگر میایه که تعمیر بر امان بنیادی که اونا مانده باید تعمیر جور بکنه. به این معنی که بحثای ابتدایی که به خاطر آوردن صلح و به خاطر آغاز مذاکرات بین جناح‌های مشتمل در قضای افغانستان بحث بودن، اونا باید به یک نتیجه برسه. آقای خلیزاد به افغانستان و بر منطقه سفر میکنه به خاطر که یزی که الجیابی خود داشته باشه، پیام جدیدی امریکا بر جناح‌های مختلف بحث بکنه و در این زمان بر طالبها، بر حکومت افغانستان و بر کشورهای منطقه پیام بسیار واضح جدی آقای خلیزاد و ماموریت آقای خلیزاد باید بحث شود. به این معنی که او یک سفری نبودن که فقط به خاطر موضوعات مطبوعاتی انجام شدن، ولی امریکا، آقای ترامپ و تمام جناح‌ها بسیار جدی هستن که محاسبه سیاسی افغانستان باید بدل شود و افغانستان صاحب صلح باشد در انتها.
آقای خادم، فکر نمی کنین که آقای خلیلزاد باید در این سفر خود بالای کشورهایی که بالای طالبان نفوذ داره فشارها را کم بیشتر بسازه تا طالبان را برای میز مذاکره حاضر بسازه؟
راه مناسبی بر آقای خلیلزاد شاید باشه که کشورها و جناح‌های مختلف بسته دسته تقسیم بندی بکنه. کشورهایی که در جنگ افغانستان نقش مهمی داشتن و یا هم
حامی جنگ افغانستان بودن، کشورهایی که شاید در آینده ها نقش بارز در آوردن صلح افغانستان داشته باشه و کشورها و جناح‌های مختلفی که تا امروز خوابیده بودن و هیچ قضیه افغانستان شامل آن نبودن. من فکر میکنم که کشورهایی که جنگ حمایت میکردن بسیار باید واضح امر شکل زده شود که در آینده ها بر امریکا نقششان که تداوم جنگ تا امروز تایید میکردن قابل قبول نیست بر امریکا و شاید امریکا اقدامات جدی و و و لازمی خود در مقابل کشورهایی که جنگ افغانستان حمایت میکردن بالا بکنه. در این زمان کشورهایی که در آینده ها مثل مسکو و مثل کشورهای عربی و اسلامی میتونه که نقش مهم در آوردن صلح و بخاطر آغاز مذاکرات داشته باشه، اونا باید یک طرف واحد داشته باشه و بفهمه که آقای خلیلزاد و آقای ترامپ تاریخ به خاطر آوردن صلح افغانستان دارد و سیوم جناحایی که تا امروز نقشی بسیار مهم و فعال نداشتن اونا باید بیدار شود و اونا باید پیام واضح داده شود و اونا متحرک شود تا صلح افغانستان از یک نظریه به عمل بدل شود.
آقای خلیلزاد در کابل با بعضی از شخصیت های سیاسی هم دیدار نموده، فکر میکنین که این شخصیت ها در مسئله صلح افغانستان چقدر تاثیرگذار است؟
آقای خلیلزاد که با اشخاصی که در افغانستان بحث و گفتگو نموده در 40 سال گذشته نقش بسیار مهم در محاسبات سیاسی و جنگ و صلح افغانستان داشتن. من فکر میکنم که با آنها شیشتن و بحث کردن و حمایتشان جلب کردن یک هنری هستن که آقای خلیلزاد پیش رو گرفته. من متیقن هستم که شاید نتایج خوب در آوردن صلح در افغانستان داشته باشه.
کارشناس روابط بین المللی انتظار خادم راجع به تلاش های امریکا برای صلح در افغانستان ابراز نظر کرد. ساعت 1:17 بعد از ظهر باخت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش از انکشافات اخیر در شرق میانه نیز داریم. پس از برخوردها در غزه، صدر اعظم اسرائیل سفرش به پاریس را قطع کرده صبح امروز دوباره به کشور خود برگشت. این انکشاف را در گزارش مفصل دنبال میکنیم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا با اخبار اقتصادی با شماست.
نمایشگاه دو روزه زعفران در ولایت هرات به پایان رسید. بشیر احمد احمدی رئیس زراعت و مالداری ولایت هرات میگوید هدف از برگزاری نمایشگاه تشویق زعفران کاران، ایجاد فرصت ها به دهقانان برای معرفی محصولاتشان و بازاریابی می باشد. به گفته آقای احمدی در سال جاری حدود 12000 تن زعفران با کیفیت خوب تولید می شود. آقای احمدی میگوید 6000 هکتار زمین در ولایت هرات زیر کشت زعفران قرار داشته که سبب اشتغال زایی برای بیش از 10000 خانواده گردیده است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و مالداری هرات، 90% زعفران در هرات تولید می شود که در این راستا 38 انجمن و بیش از 41 شرکت فعالیت دارند. این چهارمین جشنواره گل زعفران در ولایت هرات است که در آن 23 غرفه برای نمایش گل زعفران ساخته شده است. مسئولان شرکت لبنیات زون شرق افغانستان میگویند آنان از جمع‌آوری پروسس و فروش لبنیات ماهانه 4.5 میلیون افغانی درآمد دارند. خالد خان مسئول این شرکت میگوید 3.5 میلیون درآمد آن دوباره به مالداران داده میشود که بالای اقتصاد آنان تاثیر مثبت به جا گذاشته است. آقای خان میگوید شرکت لبنیات زون شرق از ولسوالی‌های مختلف شیر جمع‌آوری کرده و پس از آن به صورت معیاری ماست، قیماق، پنیر، مسکه، دوغ تهیه کرده به بازار عرضه میکند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان این شرکت را به هدف حمایت از تولیدات داخلی در سال 1395 اعمال کرده بود و این مرکز روزانه تا 5000 لیتر شیر را پروسس میکند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2030 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 59 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزادی کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 55 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پس از برخوردها در غزه، صدر اعظم اسرائیل سفرش به پاریس را کوتاه نموده، صبح امروز دوباره به کشور خود برگشت. در نتیجه این درگیری‌ها یک عسکر اسرائیلی و 7 فلسطینی کشته شدند. همکارم مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با ماست. نائب صاحب، جزئیات چیست این برخوردها؟ اگر دربارش جزئیات بتین بفرمایید.
با عرض سلام، پیشترم گفتین که این برخوردها تلفات به دنبال داشت. اردوی اسرائیل گفت که یک افسر نیروهایشان کشته شده و یکی دیگران در نتیجه عملیات نظامی در جنوب شرق نوار غزه جراحت خفیف برداشته است. اردوی اسرائیل در مورد این درگیری ها بیشتر جزئیات نداده است، ولی فلسطینی ها گفتند که در تبادل آتش بین عساکر اردوی اسرائیل و جنگجویان آنها 7 فلسطینی به شمول 5 جنگجوی آنها کشته شدند.
نایب صاحب، اسرائیل و حماس در اواخر برای کاهش تنش‌ها و برخوردها یک سلسله ابتکارات را روی دست گرفته بودند.
بله.
چطور شد که برهم خورد و یک دفعه باز درگیری ها شد؟
بله، این ابتکارات هم اسرائیل و هم حماس روی دست گرفته بودند. خب می‌خواستند که خشونت‌ها در این منطقه کاهش بیافه، به خاطر از اینکه ماها دریجه درگیری ها جریان داشت. درگیری ها قسمی بود که اسرائیلی ها فلسطینی ها در کنار خط حصار و یا سیم خارداری که گرفته شده بود بین فلسطین و بین غزه، اینا بر عساکر اسرائیلی سنگ پرتاب میکردن، بم دستی پرتاب میکردن، تیر توپ سوخته را منداختن بالای اونها. اونا در مقابل به فیر هوایی و بعضن اشتباهن بگویم یا با قصدن بگویم بر جان افراد اصابت میکرد. گفته میشه که در جریان امی درگیری ها 170 مظاهره کننده کشته شدن و به نیت اسرائیل در یه آخر به قطر،
یعنی درگیری ها که از چندین سال دوام داشته 170 نفر است تظاهر کنند.
170 نفر است، بله. مشخص نشده در گزارش که ای به کدام مدت 170 نفر، ولی درگیری ها جریان داشت.
قطر از چندین سال به طرف
به قطر هم اجازه داده شد تا 15 میلیون دلار، ارزش 15 میلیون دلار کمک ها را به غزه برسانه. این یک نیت بود که صورت گرفت، ولی درگیری های اخیری را تقریبا
اوزار برهم زد.
بله.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکار مقیم بن نایب از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه گزارش داد. پس از برخوردهای تازه در غزه میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفرش را به پاریس کوتاه ساخته و صبح امروز دوباره به کشور خود برگشت.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به رویدادهای افغانستان و ولایت فرا. گزارش ها میرساند که در حملات شورشان طالب در فرا چندین نفر از نیروهای امنیتی جان باختند. شورشان دیروز به شهر فرا هم حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. بفرمایید جزئیات از چه قرار است در ولایت فرا؟
بعد سلام، در ولایت فرا شب گذشته فرا شاهد حملات سنگین از مخالفان مسیح دولت در 3 بخش بوده است. در نخست در بر مرکز فرا، قسمت های غربی فرا که نزدیک کماندانی امنی و معبس فرا است، شب گذشته حملات شدید از سوی مخالفان مسیح دولت صورت گرفته که در از این نتیجه 2 پسته امنیتی هم سقوط کرده و محمد ناصر میری سخنگوی والی فرا که در درگیری ها 2 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و همچنان 8 تن دیگه توسط طالبان اسیر شده و با خود برده. البته این جنگ تا نواخت دیشب جریان داشت که اکثر از مردم از شهر فرا از خانه های خود هم بیرون شدن و جای دیگه نقل مکان کردن. در یک رویداد جداگانه دیگر در ولسوالی خاکسفید فرا که در 40 کیلومتری به طرف شمال فرا موقع داره و در نزدیک مرکز ولسوالی اختریه به نام خوس بود که در طی چندین سال یکی از مراکز پلیس محلی بود، شب گذشته این منطقه هم سقوط کرده و گزارش های اولیه میرسانه که بیش از 20 تن از پلیس محلی در از این منطقه گفته شده اما کشته شده. اما طالبان مصر بانش خبرنامه گفته که 30 تن از پلیس محلی اینجا مقامت میکرده بازنا اینا را دیشب کشته و مهمات با خود برده. همچنان در ولسوالی بلابولوکی فرا هم شب گذشته در منطقه شارا ایراد قندهار یک پست امنیتی سقوط کرده و 6 تن از نیروهای امنیتی که در دو پست امنیتی بوده کشته شده. در کل فرا شب گذشته درگیری های شدید داشته و فعلا هم در شهر فرا وضعیت آرام نیست. لحظات پیش هم ما در یک کنفرانس خبری که والی فرا مقامات امنیتی بود، اگرچه اونا اطمینان دادن، هم با مردم که ما صحبت کردیم مردم میگه که باید توجه بیشتر شود از بیگراسی دولت مرکزی به امنیت فرا.
بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت ولایت فرا گزارش داد. گزارش ها میرساند که در حملات شورشان طالب در ولایت فرا چندین نفر از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. شورشان طالب دیروز به شهر فرا حمله کردند، ولی حمله آنها به گفته مقامات دولتی عقب زده شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
روزانه تا 1500 مهاجر افغان برای برگشت به کشور خود به قنسولگری افغانستان در استانبول مراجعه می کنند. جنرال قنسول افغانستان در استانبول برای رادیو آزادی گفت که در یک سال اخیر حدود 100 هزار افغان به گونه غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند، دوباره به کشور خود برگشتند. نصرت پارسا این گزارش را از شهر استانبول ترکیه تهیه کرده است.
یک روز ابری در شهر استانبول ترکیه و اینجا شمار افغانها برای به دست آوردن برگه بازگشت به افغانستان به قنسولگری کشورشان مراجعه کردند. بسیاری این افغانها به گونه انفرادی به صورت غیر قانونی وارد خاک ترکیه شدند. در روزی که من اینجا آمدم نزدیک 4 است و شمار مراجعه کنندگان کمتر است. سمیع الله مرد 37 ساله‌ای با پیراهن آبی انتظار می‌کشد تا نوبتش برسد و برگه برگشت به وطن را اخذ کند. با او در بیرون دروازه ورودی قنسولگری روبرو شدم. او میگوید 3 سال پیش زمانی که 1 سال از عروسیش میگذشت برای پرداخت قرضداری محفل ازدواجش به ترکیه آمد تا کار کند. حالا او به این زودی ها به وطن میرود. میگوید پولی که از طریق کار در ترکیه به دست آورده نتوانسته است تا قرضهای عروسی را بپردازد.
بیکاری آمده بود برادر، از شلاق ما هیچ چیز نیه، نه کار نه روزگار برادر. از بیکاری اینجا آمده بود که اینجا کم کار کنیم او کم پیسه لوکا کنیم، خانه رای کنیم.
از کدام ولایت افغانستان؟
از بغلان است.
بس چرا خیپس میری؟
نه نیست، اینجا هیچ کار نیست برادر، کار میکنی هیچ پیسه جور نمیشه. حالا 12-13 اینجا لیره میده و 200 دلار جور نمیشه.
احمد سلیم جوان دیگری که به گفته خودش حدود 30 سال سن دارد، با ریش تراشیده و پیراهن سیاه کنارم ایستاده بود. او صاحب 3 فرزند است و 1 ماه پیش از بیم ناامنی و از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کرد و به گونه غیر قانونی وارد خاک ترکیه شد. از او دلیل بازگشتش به افغانستان را پرسیدم.
دیگه اینجا یک ورق میته به خاطر دیپورتی طرف افغانستان، پس آمدم اینجا ثبت نام کردم و ورق را گرفتم، انشاءالله بخیر میرم طرف افغانستان. مثلا وقتی که ما در اونجا شدیم که کاربار خوب از دلار بود 1.5 لیره، ولی حال هست تقریبا 600 لیره 100 دلار. دیگه تفاوت بسیار زیاد داره، دیگه پورا کردن نمیشد از خاطر.
پس از ایران و پاکستان، ترکیه 3مین کشوری است که بیشترین مهاجران افغان در آن زندگی می کنند. بر اساس آمار قنسولگری افغانستان در شهر استانبول، بیشتر این مهاجران به گونه غیر قانونی از راه‌های قاچاقی وارد خاک ترکیه شدند. قنسولگری افغانستان در استانبول گفته است در حال حاضر حدود 100 هزار افغان به گونه غیر قانونی در ترکیه زندگی می کنند که سرنوشت اکثریتشان نامعلوم است. افغان‌هایی که به گونه غیرقانونی در ترکیه زندگی می‌کنند در صحبت با من گفتند هر کدامشان بیش از 1000 دلار را هزینه سفر غیرقانونی‌شان به ترکیه کردند. هرچند بر اساس توافق دولت ترکیه و اتحادیه اروپا مرزهای اروپا برای پناهجویان بسته است، اما تعدادی از افغان‌ها به خاطر ترکیه می‌روند تا از طریق مرزهای این کشور خود را به اروپا برسانند. زکریا بارکزای جنرال قنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه در صحبت با رادیو آزادی میگوید اخیراً روند برگشت افغان‌ها از ترکیه به کشور افزایش یافته است. آنچه او میگوید روزانه تا 1500 افغان برای برگشت به کشور به قنسولگری مراجعه میکنند. به گفته وی عدم دسترسی مهاجران غیر قانونی به تعلیم و کار و بی سرنوشت بودن زندگیشان از دلایل عمده برگشت آنها به کشورند. بارکزای همچنان میگوید بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا پلیس از رفتن پناهجویان به اروپا جلوگیری میکند و در برخی موارد شمار از افغانها هنگام رفتن به اروپا از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند.
تعداد زیاد کسایی که میخواهند به طرف اروپا بروند از طرف پلیس ترکیه دستگیری میشن. بعد از چند وقت وقتی میبینند که به سرنوشت میمانند، اینا با ما مراجعه میکنند که بر ما را شناسایی کنین و به وطن برین. وضعیت اقتصادی طوری که برشان وعده داده شده بوده از طرف شبکه قاچاق انسان طور دیگه میباشه. در حدود 1000 الی 1500 نفر داوطلبان خودشان روزمره به کنسولگری مراجعه میکنن و میخوان که به وطن برگردن. دیگه پیام من به تمام جوانای افغانستان است که فقط از راه قانونی وارد ترکیه شون.
در ترکیه در کنار مهاجرین افغان